أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که اگر عذر شرعی یا عذر عقلی برای زوجه باشد و لذا نتواند تمکین کامل نسبت به زوج داشته باشد، نفقه از او ساقط نمی شود و وجوب نفقه به قوت خود باقی است. این رو دیگه مثالهاشو زدیم و توضیح دادیم. یک کلمه کوتاه باقی میمونه، این رو عرض کنیم و وارد بحث بعد بشیم. اون کلمه کوتاه هم اینه: مرحوم محقق در شرایع سر این مطلب رو، شرایع جلد 2 صفحه 348، ایشان سر این عدم سقوط نفقه رو میفرماید: چون استمتاع بما دون الوطء قبلا امکان پذیر است. چون میتونه استمتاع کنه از این خانمی که حائض مریض و امثال اینها، ولی یا معتکف مثلا، البته احرامش که ندیگه، در بعض از موارد استمتاع به ما دون الوطء قبلا ایشان میفرماید امکان پذیر هست. پس اون خانمم تمکین، بگید تمکین دارد، فقط وطء قبلا امکان پذیر نیست. مثلا در حال حیض اینو داریم عرض میکنیم، و الا در حال احرام اون خانم نباید به اصطلاح بپذیرد و امثال اینها. بعض از حالات مشکلی که در این فرمایش مرحوم محقق هست، این جواب نقضی داده شده. آیت الله فاضل جواب نقضی میدن، ایشون میفرماین خب اگر این علت رو شما بگید، در صغیره ای که ما قبلا گفتیم هم تمتعات به ما دون الوطی امکان پذیر هست، صغیره ممیز مثلا، خب اون استمتاعات قابل تصور هست، در حالی که گفتیم صغیره نفقه بگید ندارد. پس از این چی میفهمیم؟ میفهمیم سر این که اگر به خاطر مثلا حیض نمیتواند تمتع وطئی داشته باشد، سرش بگید، سر وجوب، میخوام با من باشید، سر وجوب نفقه امکان سایر استمتاعات نیست، و الا اگر این امکان باشد، خب در صغیره هم همین امکان هست، در حالی که وجوب نفقه نیست. پس سرش چیه؟ سرش فرمایش صاحب جواهره. ایشون میفرماین اگر این بخواد با وجود دوام عذر نفقه واجب نباشد، یه عذر دائمی اگر داشت این خانم و نفقه واجب نباشه، لازمش اینه که زوجیت باشد و نفقه نباشد، و این ضرر عظیم است و شارع قطعا به این ضرر عظیم راضی نیست. پس سرش چیه آقایان؟ سرش اینه که اگر ملاک سقوط نفقه این به اصطلاح عدم امکان تمتعات باشد، گاهی عذر باقیه، تمتعات امکان پذیر نیست، پس باید نفقه ساقط باشد و حال این که این ضرر عظیمه و نفقه پس طبعا ساقط نمی شود. پس معلوم شد که اگر عذری شرعی یا عقلی وجود داشت، وجوب نفقه به قوت خودش باقی است. به تعبیر دیگر اون خانم اون چه که میتوانسته تمکین کنه تمکین میکند. و بنده در مطالعه دیشب دیدم که دیشب و امروز یعنی دیدم که آیت الله فاضل در یک بحث دیگر همون عرضی که این چند روزه من داشتم میگفتم فرمودن، خوشحال شدم. ایشونم میگن آقا جون در این جور امور کار به سیره متشرعه و نظر متشرعه واگذار شده. متشرعه در هر جا که اصل نفقه رو واجب بدانن، نفقه میشه واجب. یعنی عرف، من البته تعبیر میکردم عرف عقلا، ایشان تعبیر میکنه عرف متشرعه. حالا عرف متشرعش که قطعا درسته، ما دائره رو یه مقدار اوسع میگرفتیم، عرف عقلا میگرفتیم. لذا هم خود نفقه که بعدن بحث خواهیم کرد در اصل نفقه چیاست، اونجا عرض خواهیم کرد عرف عقلا، و هم در وجوب نفقه و موارد وجوب نفقه هم به نظر میرسه به عرف عقلا یا بگو به عرف متشرعه واگذار شده. این حاصل مطلب تا اینجا. در ادامه وارد یک مسئله مرتبط به همین مطالب میشیم که علما بحثش کردن. این مسئله هم اینه، الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر. آیا خانم حق امتناع از تمکین دارد تا وقتی که مهر رو نگرفته یا نه؟ در بله فرع مسئله در همین ارتباطه که آقایون بحثش کردن.
جواب چی بوده در رابطه با عذر شرعی محصر کرام چی بگفتن نفقه چرا واجب است؟
آیه صاحب جواهر گفتن چون اگر به خاطر موارد عذر نفقه واجب نباشد، گاهی عذر عذر دائمی است، پس باید نفقه واجب نباشه، در حالی که این ضرر عظیم است و شارع این ضرر عظیم رو راضی نیست. این فرمایش شما بنای عقلا رو میگید دیگه. در واقع شما میخواد بله دیگه، البته ضرر عظیم هم یعنی ظلم دیگه، ضرر عظیمی داره به او وارد میشه، ظلم دیگه، ظلم میشه خلاف عقل. بله دیگه، ضرر عظیم میشه ظلم. حقیر میخوام عرض کنم ضرر عظیم یعنی ظلم، یک ظلمی است در حق اون خانم، و ظلمم که به ادله به دلیل عقلی و نقلی درست نیست. بله تأیید میکنم فرمایش شما رو. خب به عنوان یکی دوتا مسئله که حالا بعد ادلش رو بحث میکنیم، مثلا مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین ایشون تعبیرشون اینه، للمرأته الامتناع من التمکین قبل الدخول حتی تقبض المهر. قبل از این که دخول صورت بگیرد خانم میتونه تمکین نکند مگر این که مهر رو بگیرد، بگه تا مهر رو به من ندی من تمکینی نخواهم کرد. حتی تمکینهای دیگر رو قبل از دخول، تمکینهای دیگر رو هم نه، الا ان یکون المهر مؤجلا، مؤجل با همزه، مگر این که مهر مهر مدت داره، از اول موقع عقد قرار شده که مهریه رو مثلا 3 سال دیگه پرداخت کنه، اینجا دیگه خانم نمیتونه مانع بگید تمتعات شوهر شود. البته تا کی این بحث مطرحه؟ تا قبل از دخول. خود دخول موضوعیت دارد که دیگه تمکین بعد از دخول چیه آقایان؟ واجب و لازمه. خب منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 281 دیگه، اینا رو چون همون بحث خودش دیگه. خب چی؟ اصلا تمکین دیگه، تمکینی که نه، این تمکین اینجا مراد تمکین عمدتا جسمانی و این هاست. خب بعد ایشان میفرماین که و این حل الاجل، اگرچه که بله نه، ولا فرق بین الموسر و المعسر، فرقی بین موسر و معسر نیست، بالاخره میتونه خانم تا وقتی که مهریه داده نشده و دخول هم صورت نگرفته مانع از تمتعات بشود. و اذا مکنت من نفسها، اما اگر خودش تمکین کرد و زمینه استفاده شوهر رو فراهم کرد، فلیس لها الامتناع بعد ذلک لاجل ان تقبض المهر، بعدن نمیتونه بگه من تمتعات رو نمیذارم ببری مگر این که مهر رو بدی. نه، اگر تمکین انجام داد و دخول صورت گرفت دیگه بعدن نمیتواند مانع سایر تمتعات شود. اما حالا من یه سوال از شما دارم، اگر تمتعات غیر دخولی رو انجام داد چی؟ اگه دخول رو اجازه داد بعدن نمیتونه به خاطر مهر مانع تمتعات شود. اگر تمتعات غیر دخولی رو اجازه داد چی؟ احسن احسن، من از خود مسئله آیت الله خویی اینو به دست نتونستم بیارم که اگر تمتعات غیر دخولی رو اجازه داد آیا بعدن و مهر رو هنوز نگرفته آیا میتواند مانع سایر تمتعات شود یا نه؟ بله اینو به دست میاریم که اگر تمتع دخولی رو اجازه داد بعد از تمتع دخولی دیگه مانع سایر تمتعات نمیتونه بشه. اما اگر تمتعات غیر دخولی رو اجازه داد و مهر رو هنوز نگرفته میتونه مانع سایر تمتعات بشود یا نه؟ میتواند مانع تمتع دخولی بشود یا نه؟ ما بریم سراغ ادله موجود در مسئله ببینیم از روایات چی برداشت میکنیم. آیت الله فاضل هم باز شبیه همین رو فرمودن، البته ایشون بحث دخول رو مطرح کردن و تصریح کردن، میگن ولو دخل به آن رضاها قبله، قبل از پرداخت مهر، لم یکن لها الامتناع بعد از ذلک، که اون تمتعی که اجازه داده بوده تمتع چی بوده؟ دخولی بوده. این فرمایش آقای فاضل در مسئله 17-34 علا ای حال. اما بریم سراغ روایات در قضیه. 2 گونه از روایات و 2 دسته از روایات وجود داره. دسته اول میگن قبل از اعطاء مهریه حق دخول ندارد. دسته دوم میگن نه، همسرش هست و حق دخول دارد. دسته اول چند روایت داره. روایت اول وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 254 باب 7 باب کراهت دخول قبل اعطاء المهر او بعضه و ان للمرأه ان تمنع من الدخول حتی تقبض مهرها. ایشون برداشت کراهت دخول قبل از اعطاء مهر کلش یا بعضش کردن، ای از طرف کی آقایان ای کراهت؟ از طرف زوج هست، ولی از طرف زوجه حق داره مانع شود. و ان للمرأه ان تمنع من الدخول حتی تقبض مهرها. این مانع از چی آقایون بحث شده؟ مانع از سایر تمتعات نیست، عنوان مانع از دخوله، در حالی که اون مسئله ای که ما عرض کردیم این بود که مانع از چی بشه؟ تمتعات شود قبل از دخول. لذا این روایت و برای دخول و مانع شدن از دخول. ببینیم از این روایات اونم به دست میاد یا نه. بله، ظاهرش اینه که نه، کراهت میشه دیگه. ظاهرش اینه، البته ظاهر حرفش آیه صاحب وسائل رو دارم عرض میکنم، ظاهر روایات چیه حالا میخوام بحث کنیم. روایت اول مرحوم محمد ابن الحسن، روایت 27024 مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال، از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال شدن نفر چندم آیون دوم. شیخ طوسی به اسنادهی ان این علی، که پس باید سند شیخ طوسی تا علی رو بررسی کنیم. نفر سوم محمد ابن علی، نفر چهارم علی ابن نعمان، نفر پنجم سویدن القلاء، نفر ششم ایوب ابن حر، نفر هفتم ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. هفت تا اسم در سند روایت تصریح شده، یه بخششم که اسناد شیخ طوسی است از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال. خب متن روایتم اینه، قال علیه السلام اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها. جائز نیست، حلال نیست، یعنی میخوان بگن چیه؟ به حسب ظاهر حرامه، حلال نیست. وقتی حلال نباشه میدونید من از ماده جناب عالی از هیئت میخواستید استفاده کنید که نهی است نهی نیست پس حرمت نداره، من از خود مادهش دارم استفاده میکنم. حلال نیست، وقتی حلال نباشه طبعا میشه چی؟ حرام. خب احسنتم. فلا یحل له فرجها حتی یسوق الیها شیئا، مگر یک شیئی بهش بده، درهما فما فوقه او هدیه من سویق او غیره. خب یه چیزی بهش بده، البته یه چیزی بهش بده، اینو شما عنوان مهریه ازش برداشت میکنید؟ احسن، ظاهرش اینه که یه هدیه‌ای بهش بده و راضیش کنه، یعنی این عرض حقی، حالا دلالتشو میرسیم، حالا نمیخواستم بگم ولی الان آمد دیگه. عرض حقیر اینه که یه اصلا شاید به بحث مهر ارتباطی نداشته باشه، صاحب وسائل اینو اوورده در به عنوان روایت این باب، حتی تقبضه مهرها گفته، ولی علی ظاهر این ناظر به مهر نیست و ناظر به یک هدیه ایست به او، و الا میگفت حتی یعدی مهرها. مهر استعمال در لسان روایی داره، اینه که میگن یه چیزی بهش بده، یه چیزی اگر مهر بود باید همان را میداد نه یک چیزی را. پس این حالا دلالتش البته اشاره میکنیم، اما سندش سند رو به معنای کراهته، بله استعمال میشه، ولی ظهورش در نفی حلیته که میشه حرمت. بله خب این روایت رو محمد ابن الحسن که یعنی شیخ طوسی به اسنادهی از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، سند شیخ طوسی تا علی ابن حسن ابن علی ابن فضال اینه، میفرماید فقد اخبرنی بهی احمد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر. فاصله بین شیخ طوسی با علی ابن علی ابن حسن ابن علی ابن فضال با واسطش، اولیش احمد ابن عبدونه که امامی ثقه است، سماعا من و اجازتم، هم ازش سماع کردم هم اجازه نقل به من داده. فرق تقریبا شش گونه نقل روایت از شیخ هست، یکیش سماع، یکیش اجازه، یکیش املاء، یکیش مناوله و امثال اینها. میگه من هم سماعا از آقای احمد ابن عبدون شنیدم و هم اجازتن به من اجازه داده که فلان روایات رو من نقل کنم. پس شیخ طوسی از احمد ابن عبدون، او از علی ابن محمد ابن زبیر که این هم امامی ثقه است و بله جان بقیهش شما چه میفرمایید؟ بله. بعد میگه که بله روایت شده از علی ابن حسن ابن فضال، این میشه واسطه هاش. خب علی ابن حسن ابن فضال که خودش ثقه است، اما بنی فضال یادتونه دیگه، اینها نوعا چی هن؟ فتحی هن. که حضرات معصومین وقتی راوی میاد میگه که بلوتنا بیوتنا منها ملا، خانه های ما پر از کتب بنی فضال هست، چه کنیم؟ حضرت میفرماین که خودو ما روو و ذرو ما رعو، اون چه که روایت کردن اخذ کنید، اون چه که اعتقاد و رأیشون هست اون رو رها و ترد کنید. بله 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 بله. کیو؟ ولی در به اصطلاح کتب رجالی این گونه نقد شده. بالاخره مشکلی نداره، ثقه هست، چون ثقه هست مشکلی نداره. نفر بعدی کی بود؟ محمد ابن حسن به اسناده ان علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ان محمد ابن علی. این محمد ابن علی ابو سمینه است. ابو سمینه گفتن ابو سمینه ضعیف است و امامی نیست. مرحوم نجاشی میگه که ابو محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابو جعفر القرشی مولاهم سیرفی ابن اخت خلاد المقری و هو خلاد ابن عیسی و کان یلقب محمد ابن علی ابا سمینه ضعیف جدا. مرحوم نجاشی میگه ایشون ضعیف جدا، فاسد الاعتقاد، لا یعتمد فی شیء. البته ما یه ارزکی داریم که به نظر خودم ارز مهمی هم هست. پارسال یا پیرار سال در مؤسسه آیت الله اشرفی شاهرودی ماه مبارک من یک جلسه مفصل دو ساعته در این زمینه بحث داشتم که بسیاری از تضعیفات رجالیین نسبت به روات به خاطر مباحث اعتقادی بوده و مخصوصا قمیون چون عمدتاً چون در وادی مقامات معصومین مقامات بلند رو قائل نبودن، به خلاف کوفیون و بغدادی ها که اینها مقامات بلند رو قائل بودن، لذا بسیاری از روات به خاطر نقل روایات فضائلی و مناقبی تخطئه شدن که اینها غالی هستن و اینها ضعیفن و لذا اینها از حیز اعتبار ساقط شدن، در حالی که اگر مفاد روایاتی که بغدادیون و کوفیون نقل کردن رو نگاه کنیم، هیچ غلوی در اینها نیست و این لا یعتمد و بهی و انه لا علا شیئن و به درد نمیخوره روایاتش و ضعیف جدن و امثال اینها بازگشت به بحث عقاید دارد. لذا مرحوم نجاشی هم میگه ضعیف جدن فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شی. حالا در این حال محمد ابن علی ابو سمینه بعد میگه و کان ورد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفه، اما میگه که به کذب در خود کوفه اشتهار داشته، پس معلوم میشه این فسادش شاید به خاطر اعتقاد بگید چیه نبوده باشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب و نزله علی احمد ابن محمد ابن عیسی مدتن، یه مدتی آمد وارد بر احمد ابن محمد ابن عیسی شد. احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین بوده. ثم تشهر بالغلو، این آقا مشهور به غلو شد و اخرجه. ببینید اینجا باز تصریح میکنه به بحث غلوش. و اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی عن قم، از قم ایشون رو اخراج کرد. من یه موقعی مطالعه میکردم، تحقیق میکردم احمد ابن محمد ابن عیسی، دیدم ایشون چند نفر رو از قم اخراج کرده. یکیش ابو سمینه هست، یکیش مرحوم برقی هست که از قم اخراجش کرد که چرا گاهی از ضعاف نقل حدیث میکنه. ضعاف همون ضعافی که به نظر احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین ضعاف بودن. البته بعدا از مرحوم برقی ایشون اعتذار جز و مرحوم برقی رو به قم برگردون. خب بعد میرسیم به کی آیون؟ محمد ابن علی که معلوم، علی ابن نعمان. علی ابن نعمان ثقه امامی هست و مشکلی نداره. القابش الاعلم النخعی کوفیون و امثال اینها که مرحوم علامه هلی هم در خلاصت الاقوال فی علم الرجال جلد 1 صفحه 95 میگن کان علیون ثقتن وجهن ثبتن صحیحن واضحت طریقه. علی ابن نعمان هم ثقه هست، هم وجهی از وجوه شخصیت است، هم ثبت است، آدم دقیقیه، هم صحیحه، یعنی روایت آش درسته، واضح و طریقه هم هست، مشیش هم مشی درستیست. این هم آقای علی ابن نعمان. نفر بعدی سویدن القلاء، قلاء با حمزه آخر، کوفیون ثقتون امامیون، هم رجال شیخ طوسی جلد 1 صفحه 223، هم رجال برقی جلد 1 صفحه 180 تعبیر به کوفی و ثقه دارن. نفر بعدی تمامش کردیم، ایوب ابن حر جعفی، این هم معروف به اخو ادیم، ادیم با حمزه، بعضی هم ادیم میخونن با حمزه ها نه با این، ابو اخو ادیم ثقتون امامیون، این هم یکی. نفر آخر ابو بصیر، که ابو بصیر ثقه جلیل است و از اصحاب اجماع است، ابو بصیر اسدی کوفی، مشکلی نداره. پس روایت یکی محمد ابن علی ابو سمینه، میبینیم در ایشان بگید مشکل دارد. خب
از روایت سندن هم قابل پذیرش نیست
به خاطر ابو سمینه،
موازن دلالتش هم که دلالت هم نداره، هم سنده هم دلالت هم دلالت هم دلالت هم نداشته.
حالا بعد ما اشکال به دلالتش مطرح میکنیم، بعد استفاده علما از این روایت رو مطرح میکنیم. انشالله بحث دلالیش فردا میاد. ولله الحمد.